رادیوی آزادی
مجله خبری.
شام شما بخیر شنوندگان ارجمند. امروز سه شنبه 22 ژانویه سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. ابتدا شما را با اخبار آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. سری ترکش ها در بغداد و اطرافی آن 17 نفر جان باختند. در اسرائیل رایدهی در انتخابات پارلمانی ادامه دارد. امید کرزی برای تفتیش دلیل های شکنجه در محبس های افغانستان کمیسیون ویژه تأسیس کرده. تفصیل خبرها. بر اثر سی ترکیش در بغداد و اطرافیان دست کم 17 نفر جان باخته، بیش از 50 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع مقامات محلی، سی ماشین حامل مواد ترکنده منفجر شد. پس فرمان یکی از ماشین ها مرتلب نشسته بود. ترکیش ها در کنار پایگاه نظامی شهر توجی در شهر محمودیه و در یک محله شدینشینی بغداد روی دادند. مسئولیت حمله ها را کسی یا گروهی بر دوش نگرفته است. در اسرائیل رایدهی در انتخابات قبل از وقت پارلمانی ادامه دارد. برای 120 کرسی کنست 30 حزب تلاش میکنند. حزب ها برای دریافت مندات ها باید حداقل 2% رای های انتخاب کنندگان را صاحب شوند. بر پایه نظر پرسی های اخیر بیشتری مندات ها را ائتلاف زیر رهبری حزب لیکودی نخست وزیر فعلی بنیامین نتانیاهو دریافت خواهد کرد. با این ائتلاف حزب سابق وزیر امور خارجه کشور اویگدور لیبرمن خانه ما اسرائیل هم شامل است. برای تامین ترتیبات و امنیت در سرتاسر اسرائیل 20,000 کارمندان پلیس سفربر شدند. امید کرزی رئیس جمهور افغانستان از مسئولین حکومت خواست که همه نکته های گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان درباره شکنجه و بدرفتاری نسبت زندانیان در محبس های زیر نظارت دولت را تحقیق کنند. در اظهارات دفتر ریاست جمهوری که روز سه شنبه انتشار یافت گفته شده است، یک هیئت ویژه دلیل های در گزارش نمایندگی سازمان ملل متحد نشر شده درباره شکنجه، بدرفتاری، تهدید مرگ و تجاوز به ناموس محبوسان را تفتیش میکند. این باید بعد از دو هفته درباره نتایج تحقیقات باید با حامد کرزی گزارش بدهد. امروز جنرال عبدالرحمن رحمان معاون وزیر امور خارجه وزیر امور داخلی افغانستان در نشست خبری در کابل گزارش دفتر سازمان ملل در افغانستان را مبالغه آمیز نامید و گفت
وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی افغانستان موارد شدید بدرفتاری نظیر موجودیت شکنجه سیستماتیک لاتوکوب توسط کیبل و با پایپ آب، اقرار اجباری، آویزان کردن مظنونین، تاب دادن آلات تناسلی، تهدید بر اعدام، تجاوز یا بدرفتاری جنسی و یا بدرفتاری با اطفال توسط پلیس ملی را که در این گزارش درج شده به شدت و قاطعیت رد می نماید.
گزارش دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان درباره شکنجه و بدرفتاری در محبس های دولتی روز یک شنبه نشر شد. مؤلفان از آن اظهار نگرانی کردند که با وجود تلاش های سازمان ملل متحد، شکنجه و لاتوکوب تعدید مرگ و تجاوز به ناموس محبسان سال گذشته هم ادامه داشت. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ایگر شوالوف معاون اولین نخست وزیر روسیه ماه فوریه وارد شهر دوشنبه می شود و در نشست نوبتی کمیسیون بین حکومتی تاجیکستان و روسیه اوید به همکاری های اقتصادی شرکت می کند. یک منبع دیپلماتی به خبرگزاری اوستا گفته است که در این نشست موضوع امضای هر چه زودتر سازش های در جریان سفر رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین به تاجیکستان حاصل شده، از جمله سازش درباره بدون باج گمرکی به کشور وارد شدن مواد سوخت روسیه و امتیازها برای مهاجران کاری تاجیک در روسیه بررسی خواهد شد. کار است که بعد از انجام کاری کمیسیون بین حکومتی امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ایگر شوالوف را به حضور بپذیرد. و آوازخوان و آهنگساز معروف روس سرگئی نیکیتین از شرکت در کنسرت جشنی الدنواز مشهور یوری باشمه سرپیچی کرد. در صفحه خود در فیسبوک سرگئی نیکیتین در تشریح این اعتراضش نوشته است که یوری باشمه از قانون منع فرزندخوانی کودکان روس از سوی امریکایی ها پشتیبانی و از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای پاسخ مناسب به امریکایی ها ستایش کرده است. 24 ژانویه یوری باشمت 60مین زاد روز خود را تجلیل میکند و به این مناسبت در شهر مسکو کنسرت جشنی دایر خواهد شد. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه‌های ما را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری ادامه دارد و اکنون در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
مقامات میگویند عکس های سرهنگ شورشگر محمود خدای بردیف در ازبکستان گرفته شدند، نه در تاجیکستان.
محمود خدای بردیف چی کردم و چی جنایت صادر کرده است و در مقیاس تاجیکستان و در خوزکو میگوشد. در مقیاس زندگانی کردن باید به همه معلوم. در مقامات همسایه با چی کار مشغول بودن شد به همه معلوم. نگم جایی بردیفشی نیست.
زیاده از 500 نفر طرفداران گروه هستند، معاین کرده شدند و خید گذاشته شدند و زیاده از 170 نفری اون معاین کرده شد که در خوزیده در فدراسیه روسیه می بوشند. 36 نفر در کفتپو بودند نسبت به خمانده آنها گروه اپراتیوی و خلامه روزو تحتیل حضورت شدند.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. محبوسان شکنجه نمیشوند. وزیر عدلیه تاجیکستان مطمئن است که هر دلیل شکنجه در محبس ها کاملا تفتیش میشود. پولهایی که با آفشار می روند غیر قانونی نیستند. آیا با مبلغهای در آفشار جمع شده می توان نیروگاه راغان را بنیاد کرد؟ و محمود خدای بردیف آیا در تاجیکستان است؟ مقامات تاجیکستان نشر عکس های سرهنگ شورشی در اینترنت را اغوای نوبتی نامیدند. مقامات عدلیه تاجیکستان میگن که موضوع شکنجه در محبس ها را تحت نظارت دارند و به هر اطلاع در این باره رسیدگی صورت میگیرد. تا این 3 سال اخیر در رابطه با شکنجه در زندان ها به دادستانی کلی تاجیکستان بیش از 130 شکایت وارد شده است و اما به اطلاع رسمی اکثری آنها تایید نشدند. در نشست خبری وزیر عدلیه تاجیکستان که روز سه شنبه برگزار شد نیز موضوع شکنجه در محور گفتگو قرار داشت. در این نشست گفته شد سال گذشته برای شکنجه که باعث مرگ یک محبوس گردید رئیس و طبیب محبس کرپیچنی مجازات شدند. ولی شاهدان و والدین قربانیان شکنجه میگویند که ده ها حادثه های اذیت و لاتوکب و بدرفتاری نسبت محبوسان از نظرها دور میمانند. گزارش شعلای گلخوجا خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه در این باره.
وزیر عدلیه تاجیکستان رستم مینگالیف میگوید هر یک معلومات در مورد شکنجه و مرگ محبوسان در زندان‌های کشور مورد سنجش جدی دادستانی قرار میگیرد، ولی تا حال سنجش تنها یک واقعه با جزای گناهکاران به پایان رسیده است. سروری محبس کرپیچنی برای هلاکت محبوس اجی قیوموف 10000 سومانی جریمه داد و دختر محبس به 3 سال زندان محکوم شد. این در حالی است که پس از نشر ویدیوی آخرین لحظه‌های عمر اجی قیوموف در محبس، مقامات ابتدا این اتهامات را رد کرده بودند، اما چند ویدیوی دیگر که رادیو آزادی در ماه دکبر نشر کرد و در آنها محبوسان از بدرفتاری ناظران شکایت میکنند و هنوز پورا سنجیده نشدند. واکنش مقامات بنابر گفته نزدیکان این محبوسان ابتدا از فشار به آنهایی که شکایت کردند و هم تعقیب خویش و تبار آنها عبارت بوده است. وزیر عدلیه تاجیکستان رستم مینگلیف درباره این نوارهای ویدیویی گفت:
ما خوشنوسا کمتر آدمایی وایتر هستیم، نوباور هستیم. ما باید با دلیل هایی که طریق قانونی به دست آورده شدگی است و به های حقوقی هم با دلیل هایی به روی قانونی به دست آورده شده میدیم. نوبسته از این مقامات حفظ حقوق سنجش این دلیل ها رو این وایرو نوارهای نیست که زمانده استوده است.
در نوارهای مذکور چند تن از محبوسان میگند از اولین لحظه هایی که از مؤسسه های اصلاحی شماره 1 و 6 دوشنبه به محبس رقم 23 خوجند انتقال یافتند، هدف تحقیر و توهین و لاتوکوبی دست جمعانه ناظران محبس قرار گرفتند. در این نوار هر کدام از آنها پای کلتکای رزینی را در کتف و شانه و تخت پشت خود نشان میدهند. محمد مراد رضایف، پدر سنت الله رضایف که او نیز از زندان دوشنبه به محبس خوجند انتقال یافته است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت تنها بعد از نشر این نوارها و صحبت های شیرخان سلیم زاده دوستان کلی تاجیکستان که تحقیق این قضیه را تحت نظارت گرفت، بدرفتاری در نسبت فرزندش خاتمه یافته است.
اساسش برای شاهد بودن مرگ رحمتی حمزه اکرامزاده بود. حتی بعد از بردن در محبس خانه رقم 23 که ولایت خوجند شدیدن زده لطا کوب کردگی است که حالت پخوز را خونی درونی وی من شدگی نیست.
بسیاری های این نکته را تصدیق کردند که محبوسان را برای گواهی دادن آنها در برای شکنجه به خوجند انتقال دادند. در خودی نوار نیز دو نفر میگن که آنها انگام تحقیق پرونده حلاکت حمزه کرومزاده یک ساکن دهه خیرمنک نایه ایسار در زندان رقم اول دوشنبه بیانو دادند و این سبب انتقالشان به خوجند شد. ولی مقامات رسمی میگویند انتقال محبوسان بنابر نقشه جریان گرفته است. واقعه زمان اتفاق افتاد که بحث های مربوط به شکنجه در تاجیکستان در دو سال اخیر با قضیه مرگ سفری لسانگوف، بهرامالدین شادیف، عثمان بوی بوبویف، آجی قیوموف، خورشید بوبوکالونوف و چند محبوس دیگر چه در سطح کشور و چه در همایش های بین المللی دختر گشت. دوستانی کلی تاجیکستان میگوید در سه سال گذشته درباره شکنجه زیاده از 130 شکایت گرفته است، اما اکثر کلی آنها تصدیق خود را نیافتند. قانون استفاده شکنجه را در کشور منع کرده است، ولی سازمان های بین المللی بر اینند که مقامات تو هنوز نتوانستند آن را از بازداشتگاه ها و محبس ها ریشه کند کنند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرهای گوناگون به موجودیت شکنجه و بدرفتاری نسبت محبوسان در زندان های تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
آزادی در شبکه‌های اجتماعی. روز سه‌شنبه رایدهی در انتخابات قبل از وقت پارلمانی اسرائیل صورت گرفت. حزب‌ها برای دریافت مندات‌ها باید حداقل 2% رای‌های انتخاب کنندگان را صاحب شوند. کارشناسان حد می‌زنند که بیشتر مندات‌ها را ائتلاف زیر رهبری حزب لیکود نخست‌وزیر فعلی بنیامین نتانیاهو دریافت خواهد کرد، زیرا آن میان مردم محبوبیت زیاد دارد. یادآور می‌شویم هم تصمیم درباره انتخابات قبل از وقت پارلمانی در اسرائیل باید آن گرفته شد که وزیران حکومت درباره بودجه سال 2013 به سازش نرسیدند. گزارشی همکارمان اسکندری خواجه میرزا را می‌شنویم.
روز سه‌شنبه اسرائیلی‌ها پارلمان نو این کشور را انتخاب نمودند. پیش بینی می‌شود که در نتیجه این آوازدهی موقع سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو باز هم مستحکم‌تر خواهد شد. نتانیاهو صبح بر وقت در یکی از حوزه‌های انتخاباتی رای داده به خبرنگاران گفت: ما می‌خواهیم اسرائیل کامیاب شود و از این رو به ائتلاف لیکود بیتینو آواز می‌دهیم. چند این ائتلاف بزرگتر باشد، کامیابی اسرائیلی‌ها همان قدر بیشتر خواهد بود. همه اعضای عائله‌ام با من موافقند. نتانیاهو امیدوار است که در این انتخابات ائتلاف حزب راستگرای لیکود زیر رهبری او همراه با حزب دنیوی اسرائیل بیتنو پیروزی به دست می‌آورند، ولی در مقایسه با انتخابات پیشتره نزدیک به 10 کرسی را از دست خواهند داد. کنست یا خود پارلمانت اسرائیل از 120 کرسی عبارت است و تا کنون یگان حزب در تنهایی 61 کرسی پارلمانت را کسب نکرده است. در پرسش‌های پیش از انتخاباتی اکثری نظردهندگان گفتند که واقعاً نتانیاهو یگان آلترناتیو ندارد و او همراه با حزب‌های دینی ائتلاف حاکم را تشکیل خواهد داد. 4 سال پیش نتانیاهو با موقع شدیدش در مقابل فلسطینی‌ها سر قدرت آمد، ولی همزمان زیر فشار جامعه جهانی قرار گرفت. حالا اقتصاد رو به رکود و کسر بودجه حکومت را در وضع ناگوار قرار داده است و شاید حکومت نو اسرائیل به افزایش انداز مجبور شود. از سوی هم اسرائیل تهدید کرده است که در حال ادامه برنامه هسته‌ای تهران بالای کارگاه های هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. چون این حمله می تواند با پاسخ شدید ایران مواجه گردد. در انتخابات روز سه‌شنبه شارحان به امکانات حزب‌های تازه بنیاد شده و از جمله گروه ملتگرای خانه یهودی زیر رهبری نفتالی بنت بهای بلند می‌دهند. بنت 40 ساله را ستاره صحنه سیاسی اسرائیل می‌نامند. او اساساً از پشتیبانی یهودیان جوان و به ویژه یهودیان سابق شوروی بهره مند است. بعد آوازدهی در حوزه انتخاباتی بنت گفت:
Our goal is to unite all of the state of Israel. The non-religious
هدف ما اتحاد دولت اسرائیل، اتحاد مردم دیندار، بدین، دنیوی، دینداران اشدی، عرب ها، یهودیان، خلاص همه ساکنان این کشور بزرگ است. طبق پیشبینی ها خانه یهودی بنت احتمال تا 15 کرسی پارلمان را کسب نماید که در مقایسه با 3 کرسی انتخابات سال 2009 به قدر قابل ملاحظه بیشتر است. بر علاوه این کرسی ها می توانند در معین نمودن ائتلاف پیروز نقشی مهم بازند. از دستاوردهای بنت شاید عرب ها خوشحال نشوند، زیرا او وعده داده است که حد دل امکان بر ضد تشکیل دولت فلسطینی در خاک اسرائیل مبارزه خواهد برد.
انتخاباتی قبل از وقت پارلمانی در اسرائیل که برنده های آن روز چهارشنبه معلوم خواهند شد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید، هم از طریق اسکایپ و هم از طریق ارسال پیامک ها یا اسمس. امروز سفارت تاجیکستان در کشور کویت رسما به فعالیت شروع کرد. در این باره زبیدالله زبیدوف، سفیر تازه تعیین تاجیکستان در کویت، با رادیوی آزادی خبر داد و گفت که روز اول کار او با مسئولین وزارت امور خارجه کویت دیدار و گفتگو داشت. جناب زبیدوف افزود:
خورسندی بخش است که امسال طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دولت کویت سفارت گشوده شد. کویت یکی از دولت‌های غنی خلیج به حساب می‌رود که امکانات زیاد دارد به سرمایه‌گذاری در تمام بخش‌های اقتصادیات جمهوری تاجیکستان، و مقصد اساسی سفارت نیز همین است که اداره‌های این کشور با اداره‌های تاجیکستان نزدیک شود و کار را در یک جایگی شروع کند. ما اقدام داریم که در نزدیکترین فرصت بنای سفارت را انتخاب کنیم و تا پیدا نمودن بنا سفارت علاقه کار خود را شروع کرد در مهمانخانه هالیدی شهر کویت. خیلی که به شما معلوم است سال گذشته سفر کاری رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان از کویت برگزار گردید و آن در جلسه حوار آسیایی اشتراک نمودند و در آن تاجیکستان را معرفی کردند. و قدم های اولین سفارت از آن عبارت است که ما در نیم ساله یکمی سال 2013 به نقشه گرفتیم که جلسه یکمی کمیسیه مشترک تاجیکستان و کویت کار خود را شروع نماید و بعد از آن سفر رسمی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان به کویت برگزار میگردد و علاقه آمادگی خیلی خوب گرفته شده است برای گذراندن سفر و چند حجت ها از اون جمله حجات ننوکبندی دو کراته علاقه به موافقت رسیده است.
زبیدالله زبیدوف بود، سفیر تازه تعیین تاجیکستان در کویت. روز سه شنبه سفارت تاجیکستان در این کشور عربی رسما افتتاح شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. روز سه شنبه هم در یک نشست خبری عبدالجبار شیرینوف، رئیس بانک ملی تاجیکستان، گفت سرمایه هایی که از تاجیکستان به منطقه های آفشار وارد می شوند غیر قانونی به دست نیامده‌اند. ولی بعضی کارشناسان اقتصادی با این عقیده روزی نیستند و میگویند در صورتی که سرچشمه اصلی به دست آمدن این پول ها و طرز حرکت آنها از نقطه اول تا رسیدن به بانک های آفشاری شفاف نیست، چگونه می توان آن را قانونی نامید؟ همزمان سوال دیگری نیز مطرح است که با مبلغ های حساب های شرکت های تاجیکستان یا شخصان علاقه‌مند در منطقه های آفشار آیا می توان نیروگاه راغان را بنیاد کرد؟ همکاری ما نور محمدی خازاده در گزارش خود سعی کرده است که به این سوال ها پاسخ پیدا کند.
عبدالجبار شیرینوف، رئیس بانک ملی تاجیکستان، در نشست خبری دوشنبه گفت پولهایی که از راه بانک ملی تاجیکستان به منطقه های آفشار وارد می شوند از غلبر سازمان بین المللی رسیدگی مالی یا فتف می گذرند و چنین مبلغ ها قانونی هند.
همه مبلغ هایی که توسط نظام بانکی انتخاب داده می شوند در دنیا حتما آنها از غلبر فتف می گذرند. برای همین این معنی آن ندارد که مبلغ ها غیر قانونی هند.
با وجود چنین گفته‌ها هم بانک ملی و هم مؤسسه‌های دیگری زی دخل تاجیکستان درباره مبلغ‌های آفشاری شرکت و کارخانه و یا شهروندان علاهیده تاجیکستان معلومات افشا نمی‌کنند. تا حال در جای گفته نشده است که از تاجیکستان چه قدر مبلغ در منطقه‌های آفشار در گردشند و صاحبان آنها کیستند. تنها صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال گذشته خود نوشت که از تاجیکستان تقریبا 3.5 میلیارد دلار در حساب‌های آفشاری گذاشته شده است. سؤال پیش می‌آید که بانک آفشاری یا حساب آفشاری چیست؟ ما پاسخ این سؤال را در ویکی‌پدیا جستیم. در آن تقریبا چنین آمده است: چنین حساب‌ها خصوصی و مخفی هستند، کمتر انداز می‌سپارند و یا عموماً نمی‌سپارند. در حالت ناآرامی و بی‌ثباتی‌ها در کشوری صاحب سرمایه این حساب‌ها حفظ کرده می‌شوند. بانک‌ها درباره این حساب‌ها به کسی، حتی به مؤسسه‌های انداز، معلومات نمی‌دهند و حساب را مخفی نگاه می‌دارند. چرا بانک‌های آفشاری معلومات را مخفی نگاه می‌دارند؟ اشوربای سالیف، اقتصاددان تاجیک، بدون در نظر داشت پول‌های آفشاری تاجیکستان درباره منطقه‌های آفشار چنین می‌گوید:
عادتا چنین منطقه‌ها برای جلب سرمایه با کاغذ‌های قیمتناک تأسیس داده می‌شوند. پول‌های غیرقانونی بیشتر گردش می‌کنند، چون از انداز آزاد هستند، چه تفتیشات مالیاتی و دیگر تفتیشات آزاد که هستند، پولهای غیر قانونی بیشتر گردش میکنند.
ظفر عبداللهیف، روزنامه‌نگاری تاجیک که به تحقیق مسئله های اقتصادی مشغول است، میگوید که از تاجیکستان کارخانه آلومینی تالکا، اینوواتیو رود سولوشنز یا شرکت ایرس، شرکت هایی که به حسن اسدالله‌زاده صاحبکار تاجیک تعلق دارند، در منطقه های آفشار سرمایه گذاشتند. به گفته آقای عبداللهیف، شرکت های نیز هستند که در آفشار ثبت نام شده اند و سرمایه گذاران بزرگ مؤسسه و شرکت های ثبت نام شده تاجیکستان به شمار می روند. مثلا شرکت هوایی سامان ایر در جزیره ویرجینی متعلق به بریتانیا همین گونه شرکت دارد. بانک نوی کانت بانک نیز از جمله چنین مؤسسه ها به شمار می رود. آقای عبداللهیف می گوید حساب های دیگر نیز هستند که در جای اعلان نشده اند و درباره آنها معلومات وجود ندارد. و با تکیه به تحقیقاتی که انجام داده است، تخمین می زند که هر سال از تاجیکستان حدود 50 میلیون دلار به حساب های آفشار انتقال داده می شود. اما آقای عبداللهیف به سخنان عبدالجبار شیرینوف درباره قانونی بودن این سرمایه ها شک دارد.
همه پولهای قانونی اگر آنها دزدیده نشده باشند، باید بگویند که آنها از چه سرچشمه به دست آمدند و راهی حرکت این پولها چگونه بوده است، از کجا آمدند و کجا رفتند باید نشان داده شود. در اون صورت ما نمیتوانیم بگوییم که این پولها غیر قانونی هستند. اگر چنین است و تلاش ها برای پنهان داشتن سرمایه ها مشاهده شود، مثل شرکت ایرس، ما این را گفته نمی توانیم.
با داشتن حدود 3.5 میلیارد دلار در منطقه های آفشار، خود شرکت ها و صاحبکاران تاجیک می توانستند بدون سرمایه های خارجی نیروگاه برق آبی راغون را بنیاد کنند، زیرا برای بنیاد راغون طبق حساب های تقریبی بیشتر از 2 میلیارد دلار ضرور است. دولت مراد جمعایف، اقتصاددان تاجیک، می گوید در کشورهای آسیای مرکزی صاحبکاران به چگونگی وضع آینده کشور خود باور ندارند.
ممالک آسیای مرکزی در اینجا ریسک هست، یعنی یک خطر احتمالی هست که پول ها میتوانند یک بار غیب زنند.
با این دلیل آقای جمعایف این اندیشه را با نبود ضمانت از طرف حکومت و وضع منطقه وابسته می‌داند و می‌گوید برای همین صاحبکاران در چنین طرح‌های بزرگ سرمایه نمی‌گذارند، وگرنه با چنین پول‌ها ساختن راغون امکان دارد.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
ما مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. عکس های محمود خدای بردیف که اخیراً روی صفحه فیسبوک پیدا شدند، ظاهراً هم در ازبکستان عکاسی شدند، نه در تاجیکستان. پلکونیک امینجان جلیلوف، معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی هم در خطلان با بیان این نکته، نشر عکس های گویان نوی سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف در شبکه اینترنت را اغوای نوبتی گروهی نامید که هدفشان به ثبات کردن اوضاع در تاجیکستان است. تفصیل را در این باره از ناصر جان مامورزاده خبرنگاری آزادی در شهری قرغان‌تپه میشنویم.
پیدایش دو عکس خدای بردیف که در شبکه فیسبوک از جانب دوناجان اطولایف نشر شده است در محافل تاجیکستان بحثای دامنه‌دار را با میان آورده است. بعضی از تحلیلگران ادعا کردند که چاپ این عکس ها به ویژه در سال انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان احتمالاً اشاره است به تصمیم گروه های مخالف حکومت فعلی که به این معرکه سیاسی دخالت خواهند داشت. اما امینجان جلیلوف معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان گفت مقامات تاجیکستان در مورد فعالیت ها و موضعی بود بوشی محمود خدای بردیف اطلاع دارند و این گروه به ناآرام کردن اوضاع در کشور قادر نخواهد بود.
محمود خدای بردیف چی کرده است و چی جنایت صادر کرده است و در میخواست تاجیکستان در گفتگو میباشد. در گویاز زندگانی کردن باید به همه معلوم. در مملکت همسایه چی کار مشغول بودن شد به همه معلوم. این یکم جوری بوشی نیست. یکی معلومات فعالی هست نسبت به کارهای فعالی ادامه دارد. فعالیتی تمام این گروه زیر نظارت کارمندان فوری هم وزارت کارهای داخلی هم امنیت ملی و شعبه مبارزه ضد جنایت‌های متشنکی قرار دارد.
در همین حال یک تحلیلگری محلی مسائل امنیتی که نخواست نامش ذکر شود گفت در سال انتخابات رئیس جمهوری در تاجیکستان پیدا شدن عکس های محمود خدای بردیف در اینترنت میتواند امر تصادفی نباشد. به ادعای او هرچند دادنجان اطولایف گفته است که محمود خدای بردیف به تاجیکستان حمله نخواهد کرد، اما اقرار شده است که هم مسلکانی او میخواهند در انتخابات رئیس جمهوری شرکت ورزند. محمود خدای بردیف تا سال 1997 رهبر واحد نظامی زیر اطاعت پرزیدنت تاجیکستان بود، اما پس از امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان در ماه ایونی سال 1997 خدای بردیف این سند را اعتراف نکرد. گروه های مسلح تحت رهبری محمود خدای بردیف سال 1997 در قرغان‌تپه و ماه نوامبر سال 1998 به شهرهای خوجند و چکلاسکی ولایت سوخت حمله های نظامی آورد، اما با مقاومت حربی نیروهای حکومت تاب ناآورده با پیروانش ترکیه تاجیکستان نمود. مقامات تاجیکستان علیه او و ایده از پیروانش با اتهامات خیانت به دولت و کوشش تبدلات دولتی پرونده های جنایی باز کردند. طبق معلومات غیر رسمی طول 15 سال اخیر نزدیک 200 پیرو و عضو گروه خدای بردیف در تاجیکستان بازداشت و به مجازات کشیده شدند. علی امینجان جلیلوف معاون سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان میگوید که حالا بعضی از اعضای عفو شده گروه خدای بردیف در قلمرو خطلان زندگی آسایشته داشته، مقامات دخل به روزگارشان ندارند.
طرفداران محمود خدای بردیف اون طرفدارانی که از طرف جناب اولی عفو کرده شدن من خود برمانم من
این هم در حالی است که اواخر ماه سپتامبر سال گذشته رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان از تهیه فهرست بیش از 500 تن از طرفداران سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف خبر داده بود. عبدالرحیم میرزایف از رهبران رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان گفته بود که هدف از تهیه این رویخط تحت نظارت گرفتن پیروان و طرفداران سابق و احتمالاً فعلی سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف است که عملی نشایم صادر نکنند.
زیاده از 500 نفر طرفداران گروه هستند معین کرده شدند و حد گذاشته شده و زیاده از 170 نفری هم معین کرده شد که در خوزیده در فدراسیه روسیه می بوشند. 36 نفر در گفتگو بودند نسبت به خیمانده آنها کارهای اپراتیوی و فلمه آنها تحت نظارت گرفته شدند.
رئیست وزارت کارهای داخلی در ولایت خطلان در سال 2012 665 جنایتکار احتمالی را مورد پیگرد قانونی قرار داده بود که در میان آنها پیروان سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف نیز بودند، اما در حالی که 303 نفر از جستجو شونده ها در این مدت بازداشت شدند در میان آنها یگان عضو یا پیرو خدای بردیف نبوده است. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
واکنش مقامات انتظامی تاجیکستان به نشر عکس‌های محمود خدای بردیف در شبکه اجتماعی فیسبوک. شنوندگان ارجمندی یادآور میشیم که تو این نظم ما برای شما گزارش های با چنین محتوا را تقدیم کردیم. وزیر عدلیه تاجیکستان مطمئن است که هر دلیل شکنجه در مبس ها تفتیش می شود. سفارت تیم تاجیکستان در کویت افتتاح شد. دیپلمات ها روی همکاری های اقتصادی تمرکز خواهند کرد. آیا با مبلغ های در آفشار جمع شده می توان نیروگاه راغون را بنیاد کرد؟ و مقامات تاجیکستان نشر عکس های سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف در اینترنت را اغوای نوبتی نامیدند. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که شما در امواج رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.